دل و جان او در واقع اصابت میکنه، او رو خدایی بکنه، تشبه به باری تعالی پیدا بکنه. تشبه، تخلق، اینا واقعا خیلی عجیبه. عارف یعنی این، یعنی واقعا خداگونگی، خداگونگی. بعد استاد میفرمودن که کسی که میخواد بیاد توی مسیر ارکان عملی باید بدونه از اول یه الزاماتی رو باید بپذیره، ملتزم به الزاماتی باشه، در واقع با چشم باز بیاد، با بصیرت بیاد، بعد ببینه آیا میتونه این راه رو ادامه بده یا نمیتونه. چون عرفان یک راه خطیره، خطرخیزه،
بله،
و به راحتی نمیشه اون رو عرفان عملی رو طی کرد. لذا ایشون یه تعبیری در صحبت‌های خودشون در محضرشون که ما شرفیاب میشدیم میفرمودن من از استادم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی استادشون آیت الله میرزا علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیهما، شنیدم که فرمودن عرفان یعنی با موجه کوکندن. با موجه کوکندن،
چه تعبیر عجیبی.
که بعد خودشون تو الهی نما و بعضی کتابای دیگه یه تعبیری داره که در واقع مفسری همین با موجه کوکندنه. شون تعبیر میکنه که تو جان به لب نیاید، جام به لب نیاید.
به به،
برای این خیلی هر حال که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. به قول حافظ مولانا که تازه میگه که عشق از اول سرکش و خونی بود
تا گریزن هر که
بله، واقعا راه گرشه سخت و صعبه، اما اگه انسان وارد بشه بسیار هم شیرین و پرجاذبه هست. مثل علامه میگه که اول باید بدونه، به قول خودشون کتلها باید بفهماید، عقبات باید طی بکنه، سنگ حوادث ها باید بخورد. این تعابیریه که خود علامه به کار می بردن. و بعد می فرمودن که کسی که میاد تو عالم سیر و سلوک از اول باید بدونه که باید آرام آرام و آهسته آهسته بیاد جلو، شتاب زدگی نداشته باشه، عجول نباشه، باید صبر و صبوری رو تجربه کنه. و یه تعبیری داره در دیوان اشعار فارسیشون، چون ایشون سه سنخ شعر داره، میدونید احتضار دارید، هم به زبان عربی ینبوع الحیات، هم به زبان فارسی دیوان اشعار، هم به زبان طبری مازندرانی. در این دیوان اشعار فارسیشون ایشون یه جا میفهمد رباید دلبر است و دل، ولی آهسته آهسته.
دقیقاً همینطوره. بله.
مراد تو شود حاصل،
ولی آهسته
آهسته. بعد میفهمود که اگر آدم به تدریج و کم کم بگیره، دیرتر بگیره، پخته تر میشه. چون ما میدونید استهزار دارید، ما صادقانمون چند دستن، صادقان مجذوب داریم، مجذوبان صادق داریم، مجذوبان محض داریم، صادقان محض داریم. حالا اگه کسی صادق مجذوب باشه، که خود علامه به نظر این کمترین
صادق مجذوب، بله دقیقاً همینطوره،
که در واقع این مجاهدت هایی که متحمل شد و بعد اون جذبات و جلبات الهی شامل حال او شد. و جالب حالا اون یادی از این کتاب خدمت رو عرض بکنم که انسان در عرف عرفان بکنم، اگه اجازه بدید خیلی جالبه.
بله استفاده میکنم دکتر.
مراسم دکوداشت
بیانتون خیلی شیرین،
جلالالدین آشتیانی بودیم در مشهد، اتفاقا در اون مراسم دکوداشت آیت‌الله آسد جلال آشتیانی
رحمت الله علیه،
آقای استاد دکتر ابراهیمی دینانی استاد این حقیرم بود و راهنمای رساله دکتری بنده حقیر و به عهده ایشون بود، ایشون ما وقتی که جلسه تمام شد و بعد می‌خواستیم سوار اتوبوس بشیم بریم به سمت نماز و نهار، من که داشتم سوار می‌شدم ایشون جلو بودن، من فرمودن فلانی بیا کنار من بشین، من یه حرفی با شما دارم. من امتصال امر کردم و رفتم کنارشون نشستم. فرمودن آقای فلانی شما که اینقدر با آقای احسان‌زاده علاقه مندید، میتونید بهشون بگید که چرا این کتاب انسان در عرف عرفان رو منتشر کرد؟
اینو آقای دکتر دینانی دقیقاً پرسیدن.
بله دقیقاً از من گفت شما از آقای حسن‌زاده بپرسید چرا اسرار هویدا میکنه، چرا از کشف و کرامات میگه، دعب علامه طباطبایی و دیگران این نبود. بعد من کستم و یه مقداری حرف بزنم ایشون فرموده شما حرف نزن، شما جواب نده، برو از استادت بپرس و پاسخ بیار. من بعد ایرا تابستانی بود محضرشون شرفیاب شدم، این مطلب استاد دکتر ابراهیمی دینانی عزیز رو ایشون منتقل کردم. اولا ایشون چقدر از آقای دکتر دینانی عزیز تعریف کردن، نازش دادن، آقای دکتر عزیز ابراهیمی دینانی چه. بعد فرمودن حق با آقای دکتر دینانی عزیزه.
عجب.
اما بنده اسرار و کشف و کرامات هویدا نکردم، خودشون میدونن ما لوامع داریم، وقایع داریم، سوانح داریم، چه داریم چه داریم چه داریم. این جمله رو، این جمله رو فرمود، این جمله محل استشهاد بنده یقینه. ایشون فرمودن که آقای دکتر دینانی عزیز بگید که انسان در عرف عرفان ساحل پیمایی است، ساحل پیمایی است، یعنی هنوز دریا وارد نشدم. بعد فرمودن من یک کتابی نوشتم انسان در عرف عرفان، اون چند برابر این کتابه، و وصیت کردم که بعد از من این کتاب رو منتشر کنن.
عجب.
چی اونجا نوشته بنده یقین نمیدونم. و با یکی از فرزندانشون اخیراً که توفیق شرفیابی به محضر علامه حسن‌زاده در ایران در بستر مزار این رند جهانسوز داشتم، رند عاشق داشتم، اونجا با یکی از فرزندانشون دیداری داشتم، این دکتر مطرح کرد. علی حال ایشون میفهم بودن که تکامل و تدریج هم آغوشن، باید به تدریج به تکامل تعالی وجودی رسید. بعد میفرمودن که کسی که میخواد سیر و سلوک بکنه باید اول به خدا یه معرفتی پیدا بکنه، به اسماء حسنا الهی معرفت پیدا بکنه، و تا بعد وقتی که میاد تو این عالم میخواد ذکر بگه، میگه بگه یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، بدونه چه اسمی رو داره به کار میبره، بدونه داره از چه کسی حرف میزنه، باید یه معرفتی پیدا بکنه. اینا رو واقعا ایشون الغا میکردن در درس و بحث‌های مختلف. بعد هم میفرمودن که مهمترین و کلیدیترین مسئله و الزام سیر و سلوک مراقبت، مراقبت نفس. بعد میفرمود مراقبت بذر ولایته، بذر یعنی مراقبت بکار، ولایت درو کن. ولایت یعنی چی؟ یعنی آدم به جایی برسه که تمام عالم وجود را، عالم و آدم را، غیب و شهادت و ملک و ملکوت را تحت تدبیر حق ببینه. خودشون در الهی نامه استحضار دارید، حتما ملاحظه فرمودید، چون اونجا داره میفرماید که این خداست، تازه فهمیدم که این خداست که دارد خدایی میکنه.
دقیقاً
این فهم شهودیه،
در فصوص، در شرح فصوص میفرماید،
بله، در الهی نامش تو این خداست که دارد خدایی میکنه. ببینید این همون نکته مهمیه، نکته توحیدیه، که انسان به جایی برسه ولایت، که عالم رو تحت تدبیر حق مشاهده بکنه، عالم رو خدا داره میگردونه ولا غیر، در عالم خدا هست ولا غیر. خودشون در جای دیگری حتی فهمودن اگر در عرفان فقط دنبال خدا بگردید، دنبال حور و قصور و نمیدونم بهشت و درجات اینا نباشید، فقط و فقط دنبال حق تبارک و تعالی به هر حال. و بعد محاسبه نفس، معرفت نفس، مراقبت نفس، محاسبت نفس. بعدشون یک فرمولی دارن آقای دکتر عزیزی عزیز،
استفاده
بودن محاسبه مراقبه میاره، مراقبه حضور میاره، حضور دائم الذکر، حضور عند الله، و حضور فتوح میاره، و فتوحات غیبیه، فتح سلوکی عرفانی با درجات مختلفی که داره شامل حال میشه. این خیلی قشنگ بود تو این عالم. بعد این نکته رو عرض بکنم، چون بحث گفتگوی رادیویی هست و عزیزان زیادی مخاطب این،
بله، شنوندگان بسیار خوبی داریم. بله
بله، من یه نکته عرض بکنم. ما در محضر علامه بودیم، بعد یکی پرسید که آقا ما میخواییم سالک بشیم چیکار باید بکنیم. ایشون خیلی شیرین مثل همیشه فرمودن که آقا جان، کسی که میخواد توی مسیر بیاد، این مسیر یه فونداسیون داره، یه بنا داره، یه زیربنا داره. اون فونداسیون و بنیاد سلوک سه چیزه.
بله.
یک ترک گناه، ترک گناه و معصیت. بله، هم گناه اینشی، هم گناه گرایشی، هم گناه کنشی، یعنی گناه اعتقادی و اخلاقی و عملی رفتاری نباید داشته باشه. بعد انجام واجبات، اول ترک محرماته، ترک معصیت و گناهه، بعد انجام واجبات، یعنی اول نبایده بعد بایده، اول سلوک سلبیه بعد سلوک ایجابی. این اول و بعد میگیم، منظور نه که اولیت و بعدیت زمانی، یعنی رتبیه، خیلی مهمه این
رتبی. بله
بله. بعد فرمود که رزق حلال، اینا زیربناست، کسی که اینا رو نداره اصلا وارد این ماجرا نشه. اول اینا رو باید در خودتون به وجود بیاری، بعد دم از طی مراحل و منازل سلوکی و عرفانی بزنی. به قول معروف، کسی که هنوز گرفتار غیبت و تهمت و به قول آقا هرزبین و هرزگو و هرزخوره، این که نمیتونه بیاد سالک الالله میشه که. این باید این مقدمات و الزامات ابتداءن در خودش به وجود بیاره. این نکته از اون نکته های بسیار مهمی بود فرمودن، و اصلا خودشون هم که خب زیر ساخت های سلوکیشون از همینجا بود. حالا من بیش از این در این قسمت تصدیح ندم، اگر باز فرصتی
نوبت
حقیر شد در خدمت هم بخشای دیگر رو بحث بکنیم انشاءالله مورد گفتگو قرار.
سلامت باشه. از فرمایشات شیرین جناب عالی لذت میبرم و بهره مندم آقای درودگر. امیدوارم که همیشه نفس جناب عالی گرم باشه و از این معارف بتونیم بهره مند بشیم. آقای دکتر ایرامنش، وارد مباحث مستاقی بشیم. خیلی خوب جناب عالی هم دریغ این جامعه ریاضیات رو در این بحث فرمودید، که اتفاقا برنامه ما برنامه پرشنونده است و مطمئنم که اساتید و دانشجویان مختلف از رشته‌های متفاوتی برنامه رو میشنوند. خب این دریغ از زبان یک استاد تمام ریاضیات واقعا نکته مهمی بود که شاید حوزه‌های علمیه باید این شأن متفاوت آیت الله حسنزاده آمودی رو هم بازنمود می‌کردند برای جوامع ریاضی داخل و خارج کشور. خب این نکته مهمیه. اما نکته بعدی این که اگر بخوایم وارد مصادیق بشیم، یکی از رساله‌ها رو کمی مفصل‌تر برای ما بحث بفرمایید، کدام رساله رو برمی‌گیرید؟
خیلی ممنون. من قبل از اینکه یک موردی رو حداقل به صورت مستاقی ورود کنیم، یه نکته رو عرض بکنم. فرقی که در نوشته‌های حضرت آیت الله حسنزاده آمودی در حوزه ریاضیش با نوشته‌هایی که من ریاضیدان مثلا دارم در چیه؟
بله.
من صرفا مطالبم رو فقط از دیدگاه نظری و حوزه تخصصی می‌بینم.
کاملا.
اما
ابستراکتیکال
دقیقاً. اما حضرت آیت الله حسنزاده آمولی نگاهشون نگاه فقط صرفا خاکی نبوده، نگاه قرآنی هم بوده.
بله کاملا.
و مباحثی رو که در حوزه ریاضی وارد شدن و گفتند، دقیقا مصداقیش رو هم در بحث قرآنیش، بحث روایاتی که وجود داره بیان میکردن. خب این برای بنده ای که دارم توی این حوزه کار میکنم جالب هست که وقتی ما صحبت میکنیم از یک مفاهیمی که میگیم در حوزه های علوم میشه بحث مفاهیم اسلامی رو وارد کرد، میخندن بعضی وقتا. میگم اگر میشود، من میگم دقیقا میشود. یعنی این که ما وقتی میگیم که در یکی از آیات قرآن چنین مطلبی آمده و حضرت آیت الله میاد همون آیه رو مصداق ریاضیش رو بیان میکنه، این نشان از توجه ایشون به این مطلب داره که من فکر میکنم این نیاز هست که بیشتر بس داده بشه در حوزه های دانشگاهی. و قطعا همینجور که حضرت عالی فرمودید، ما انتظار داریم که چه دوستان حضرت آیت الله، مرحوم آیت الله حسنزاده آمولی، چه خود حوزه علمیه ارتباط بیشتری بگیرن با جامعه دانشگاهی. حداقل برای حضرت آیت الله حسنزاده آمولی تو حوزه ریاضی این ارتباط گرفته بشه، این مستنداتی که وجود داره، تألیفاتی که ایشون داره. بعضی تألیفات ایشون الان در دسترس نیست، من نتوانستم پیدا کنم. خب این رو باید اون دوستان انجام بدن و ما بتوانیم استفاده کنیم. اما ببینید ایشون جالبه، مقالاتی رو در سال 1360 میان و ارسال میکنن به انجمن ریاضی ایران و از طریق جهاد دانشگاهی سنتی شریف در ویژه‌نامه هایی در ماهای مختلف سال 1360 چاپ میشه.
عجب.
توی این مقالات من چند تا خصوصیت کلی مقالات رو میگم، بعد ورود به یکیش میکنم. اولا در مقالات ایشون آثارشون در واقع بر اساس اسلوب و روش قدماست، نه علمای جدید.
بله.
نحوه نگارش. دومین نکته این هست که بیان مطلبی که دارند در مقالاتشون به اصطلاح انجام میدند بر اساس نگاهی است که علمای بزرگ ما در حوزه ریاضیات در همون دوران تمدن اسلامی که من عرض کردم داشتند. یعنی سبک سیاق نوشتن اون سبک سیاق است.
بله.
و در واقع اگر ما بخوایم متوجه بشویم که ایشون چه مطالبی رو دارن میگن، یه مقدار شاید حتی برای ما هم که فارسی سریس داریم نگاه میکنیم این مقدار مشکل باشه.
توی اون بافت زبانی سنتی فلسفی ریاضی اون مقطع از
زمان. اون مقطع از زمان است. البته ایشون سعی کرده تا میتوانند به زبان ریاضی جدید ما، به زبان روز ما
تبدیل کنن.
اما خب واقعا این کار بیشتری میبره و قطعا باید افرادی باشن که روی این مباحثی که ایشون کار کردند باز به زبان سلیستر ریاضی و به زبانی که دوستان و دانشجویان متوجه بشن استفاده بشه و بیارن. ببینید ایشون یک مقاله اولا یه نکته هم باز عرض بکنم، چرا ایشون روی بحث نجوم و هیئت تاکید کردند؟ توی کارهایی که ایشون چاپ کردن به کرات به این موضوع اشاره میکنن که ریاضی و نجوم به علت نیاز فقها به استخراج ایام و سایر مسائل فقهی و دیگر به علت نیاز نداشتن به ساز و برگ زیاد مورد توجه به اصطلاح علمای حوزه علمی قرار گرفته. خب و ایشون به همین دلیل سعی کردن برن سمت کتابها و کتبی که بحث هیئت و نجوم رو داره و قطعا همونجور که من عرض کردم اولا باید اطلاعات بیسشون رو تقویت میکردن، کار میکردن که این واقعا زحمت میخواد که ایشون این کار رو کرده بود. من واقعا قبطی میخورم و اینکه دیر متوجه شدیم و این شخصیت رو شناختیم. امیدوار هستیم که دوستان در حوزه علمی و کسانی که با ایشون در ارتباط بودن حداقل در
زمینه دستپاسشون بله اطلاعاتشون فراهم کنن.
اما ببینید ایشون مقاله‌ای داره در بحث، عنوانش اینه: کلمه هندسه و فرق میان قدر و قدر.
بله.
قدر با سکون دال.
بله.
و قدر با فتح دال و معنای خلق و کریمه هوال خالق البار و مصور.
بله.
ببینید ایشون همینجا داره با آیات قرآن حرکت میکنه. من فقط چون میخوام چیزی رو از دست ندم اینن از مطلب ایشون میخوام استفاده بکنم.
بله.
ایشون چیزی که اینجا عنوان کرده میگه معنی هندسه و خلق و قدر در تازی اندازه پارسی به لفظ هندسه تعریب شده است که هندسه همان اندازه است. همینجا حالا میرن سراغ احادیث. در حدیث چهارم باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین.
بله.
اصول کافی. البته بخش اگر من چه عربیم خوب نیست ممکن بعد بخونم عذرخواهی.
بله.
میکنم. سامن الحجج به یونس ابن عبدالرحمن میفرماید فتعلم ملقدر قلت لا قالهی الهندسه. در لغت فصیح قرآنی قدر به فتح قاف و سکون دال مطلق اندازه است، یعنی هم معنای اندازه و به فتح هر دو اندازه معین. انا کل شیء خلقنا
به قدر
و هرچه در خارج تحقق میابد با اندازه معین است که آن صورت حساب شده است و خود کلمه خلق ایجاد به اندازه است. ایشون اشاره میکنم یعنی اگر نجاری بخواهد مثلا دربی را درست کند اول تقدیر یعنی اندازه آن و اندازه اجزای آن را در نظر میگیرد و پس از آن اجزا را به وفق تقدیر میبرد و سپس آنها را به احسن الوجه به هم میپیوندد که به صورت به شکل در میآید. باز اینجا اشاره میکنم به قرآن. خداوند که انسان را به صورت خود آفرید میفرمایند هو الله خالق البار و المصور، از آن حیث که مقدر است خالق است و چون به وفق تقدیر ایجاد میکند باری است و از اینکه صور موجودات را به احسن الصور ترتیب میدهد
به
احسن الصور ترتیب میدهد مصور است.
خب اینجا آقای دکتر بحث هندسه رو در حقیقت آقای حسن‌زاده با توجه به این روایت مطرح میکنه.
دقیقاً. بله. یعنی در واقع میخوام بگم تلفیق مفاهیم ریاضی با مفاهیم قرآنی احادیث هست. یه جای دیگه هم در بخش دیگه برمیگردم به آیه در قرآن در رابطه با بحث اصحاب کهف که میگن که در امین الاسلام طبری در تفسیر عظیم الشأن مجموع البیان آورده است که روایت شده است مردی یهودی از علی بن ابی طالب علیه السلام در رابطه با مدت درنگ اصحاب کهف در کهف را پرسید. امام مطابق قرآن 309 سال پاسخش داد. یهودی گفت ما در کتاب خود 300 سال یافته ایم. امام فرمود آنچه من گفتم سال قمری است و آنچه شما میگویید سال شمسی است. تفاوت سال شمسی و قمری در 300 سال و 9 سال و 2 ماه و چند روزی میشود که معمولا اگر از ذکر کسور معتنی به به نباشد
متنابه نباشد
نه این نیست متنابه نبود هیچ عبارتی اسقاطی میکنند و این محاسبه صحیح در مقدار تفاوت بین سال شمسی و قمری. بعد میان اونجا یک جدول رسم میکنند، توی جدول سال شمسی رو دقیقا بیان کردن به اساس روز و ماه، سال قمری و دقیقا عددی که در قرآن اومده و عددی که در کتابی که در یهود در کتاب ما نشون میدن که خب اینا دقیقا همونه. بعد جالب در ادامه اشاره میکنن به کتاب خلاصه الحساب شیخ بهایی،
بله،
که در اونجا هم باز همین اشاره شده. حالا من میخوام یه نکته بگم. من آیه دکتر یکی از همایشایی که کمیته فرهنگ تمدن برگزار کرد در اردبیل بود و به مناسبت خود شیخ بهایی مراسمی گذاشته بودن علامه شیخ بهایی، از من خواسته شد که راجع به کتاب خلاصه الحساب که اصلا کتاب ریاضی هست مقاله رو تنظیم کنم. باز توفیق اجباری شد باید. کتاب شیخ بهایی رو من به اصطلاح نگاه کردم. این کتاب حدود 300 سال در حوزه‌های علمی تدریس می‌شد، هم در ایران هم در هند.
عجب.
خب جالبه که آقای دکتر مطالبی در این کتاب هست که الان من چون می‌دونم من مؤلف کتب ریاضی وزارت آموزش پرورش هستم، جز مؤلفینم. ما در مفاهیمی که در کتاب ریاضی گذاشتیم، وقتی من نگاه میکردم به کتاب شیخ بهایی، بعضی از مفاهیمی رو گذاشته اونجا که مربوط به اون زمان به راحتی من میتوانم از اونا بیام و وارد کتاب ریاضی کنم. کتاب ریاضی امسال به اصطلاح
این
دوره خودو که متوسطه که بعد دو هست، اما اون به زبان قدما است.
بعد زبان رو فقط تغییر دقیق. مفهوم همانه.
و من سعی کردم از اون کتاب استفاده کنم، مطالب رو وارد کتابای درسی دوره خودمون کرد به خاطر این انتقال فرهنگ. و وقتی من میبینم مرحوم آیت الله حسنزاده عاملی برای که یک مقاله بنویسه بسیار از کتابها رو نگاه کرد، از جمله کتاب خلاصه الحساب ایشون قشنگ نگاه کرده و تسلط پیدا کرد به مفاهیم کتاب، نه تنها کتاب شیخ بهایی، بلکه ایشون در ادامه میبینم اصلا کتابی مختلفی که در اون دوران از جمله از بطلمیوس، از جمله از اوکلیدوس و حتی کتاب‌هایی که خواجه نصیرالدین طوسی تقریبا اکثریت کتاب‌های ایشون رو نگاه کرده و بعد روش تقریر زده، تصحیح کرده. انصافا کار سنگینی نیست، انصافا میگم شد. و حیف این کتاب‌ها من ریاضیدان، منی که تو این حوزه کار می‌کنم، مطلع نشم. بنابراین باز من مجدد همینجا چه از آقای دکتر و رودیگر که تشریف دارند که فرمودن شاگردان اون مرحوم هستند، چه از همکاران دیگری که در حوزه علمی با حضرت آیت الله ارتباط داشتن، تقاضا میکنم که این ارتباط رو با ما برقرار کنند. ما آمادگی داریم که واقعا در این زمینه حد اکثر امکاناتی که داریم استفاده کنیم در جهت شناساندن حوزه ریاضی که حضرت آیت الله حسنزاده عاملی برود کرد و ناشناخته مانده برای جامعه علمی، مخصوصا جامعه ریاضی و برای جوانان ما. این بسیار مهم است.
ممنونم از عنایت جنابی و بسیار توضیحات مطلوبی که در باب هندسه واژه قدر، قدر و تفاوت اون از مقاله آیت الله حسنزاده عاملی رحمت الله علیه مطرح کردید. میریم اتاق فرمان، یک باکس کوتاه خبری داریم در خدمت اساتید عزیز و شما شنوندگان گرامی هستیم. خب خدمت سرکار خانم فرجی هستیم، سردبیر برنامه خودمون، که اخبار فرهنگی فلسفی رو هم با ما در میان میگذارن. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه فرهیخته و عزیز صوفیا. طبق معمول هر هفته مروری میکنیم بر اخبار حوزه اندیشه. اولین خبر این که کانون اندیشه جوان یه سلسله نشست‌های طراحی کرده با موضوع هویت ایرانی که از دیروز شروع شده. در نشست دیروز جناب آقای سید جواد میری که مهمان برنامه شما هم بوده در مورد موضوع هویت ایرانی سخنرانی کردن. در نشست امروزشون جناب آقای سید حسین شهرستانی راجع به موضوع ایران مفهومی قدیم یا مدرن سخنرانی کردن. و در نشستی که فردا هم دارن جناب آقای محسن صبوریان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص موضوع بررسی نظریات تطورات گفتمان‌های هویتی ایران سخنرانی می‌کنن. این نشست ها به صورت مجازی از طریق اینستاگرام کانون اندیشه جوان ساعت 9 شب پخش شد و حالا اون نشستی هم که فردا شب پخش میشه از طریق اینستاگرام این صفحه است که عزیزانی که علاقمندن دنبال کنن میتونن از طریق اینستاگرام کانون اندیشه جوان این نشست رو ببینن. اما یک اتفاق مهم اندیشه دیگه‌ای که فردا رقم میخوره اینه که ششمین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی فردا افتتاح میشه. این طرح از سال 94 شروع شده و به همت در واقع جاهای مختلفی از جمله سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و بنیاد ملی نخبگان از سال 94 داره برگزار میشه، اما این دو سال به خاطر کرونا برگزار نشد. فردا دوباره داره افتتاح میشه و ششمین دورشه. در مراسم افتتاحیه اساتید بزرگی مثل جناب آقای عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جناب آقای حداد عادل حضور دارن، جناب آقای محمد علی زلفی گل وزیر علوم و آیت الله جوادی عاملی هم به این مراسم پیام دادن. بعد از اینکه این مراسم افتتاح میشه از 15 آبان یعنی از شنبه این دوره برگزار میشه. اتفاق خیلی خوبی که هست اینه که در این دوره که به مدت 6 هفته است به این صورته که هر هفته یکی از اساتید علوم انسانی یه دوره‌ای دارن که در این دوره با افرادی که نخبه علوم انسانی هن و حالا یه گزینه شدن، اینطوری که من امروز با دبیرشون صحبت کردم که جناب آقای قائمی نیک بودن، محمد رضا قائمی نیک بودن، این 600 نفری که پذیرش کردن و حالا دستبندی کردن و اساتیدی مثل جناب آقای مسعود درخشان، حسین کچویان، حجت الاسلام پارسانیان، رضا داوری اردکانی، حمید طالبزاده، جمیل استادات علم الهدا و حجت الاسلام یزدان پناه دوره‌هایی رو میذارن به مدت یه هفته و با این دانشجوها راجع به موضوعهای مختلف گفتگو میکنن، در نهایت حالا دوره‌های پژوهشی میذارن و به نظرم خیلی اتفاق خوبیه در حوزه علوم انسانی که حالا امیدوارم دستاوردهای عالی داشته باشه و ما هم تو برنامه حتما راجع به این موضوع بپردازیم و از دستاوردشون استفاده کنیم. نکته دیگه این که در هفته که گذشت در روز گذشته نشست اخلاق پزشکی چالش ها و فرصت ها برگزار شد که سخنران این نشست جناب آقای حمیدرضا نمازی بود که در فصل قبلی که فصل فلسفه پزشکی هم بود از حضور ایشون و سخنران ایشون استفاده کردیم. طبق روال هر هفته که در بخش پایانی اخبارمون مروری میکنیم به حوزه نشر، چند تا کتابی که تازه منتشر شده رو معرفی میکنم. کتاب اول کتاب مینیمالیسم، زیست معنادار با حداقل‌ها که ترجمه است، نوشته جاشو فیلز میلبورن و رایان نیکودموس با ترجمه جاوید سمودی که توسط نشر لوگوس منتشر شده. جناب آقای محمد رضا قائمی نیک کتاب جدیدشون با عنوان چارچوبی برای سیاست‌گذاری علم توسط انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده. و
کتاب مینیمالیسم میکنم کتاب خوبی باشه، عنوانش رو
بله مینیمالیسم زیست معنادار با حداقل‌ها. و کتاب دیگر هم کتاب اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه که با کوشش جناب آقای محسن جوادی و آقای احمد پاکچی و مرتضی سلمان نژاد توسط مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شده و راهی بازار نشر شده. امیدوارم که علاقمندان به علوم انسانی کتاب‌ها رو تهیه کنن و از خوندنشون لذت ببرن. من با توجه به اینکه خیلی فرصت زیادی به پایان برنامه نمونده بیشتر از این مصدده نمیشم و امیدوارم که شنوندگان از شنیدن ادامه برنامه لذت ببرن. شبتون بخیر.
حضور جناب عالی خانم فرجی میره اتاق فرمان و کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه فرصت داریم دامن سخن رو